بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث نسبتاً میشه گفت طویل و زیل و طولانی در رابطه با تعدد شرط و وحدت جزا در قضیه شرطیه، مثل ازا خفی الازا نفقصر، ازا خفی الجدرا نفقصر، یا ازا نمت فتوزا، ازا بلت فتوزا. آیا اینجا که تعدد شرط و وحدت جزا داریم، آیا هر شرط برای خودش جزایی می طلبد، تداخل در کار نیست، یا تداخل هست و باید قائل به تداخل شد؟ توجه فرمودید که ما اینجا گفتیم سه قول وجود داره. یک قول به عدم تداخل فقها و اصولیون قائل هستند، قولی به تداخل هست که مرحوم سید نوذردی، مرحوم آقای خونساری، و یه قول به تفصیل است که مرحوم ابن ادریس تفصیل قائل شده که این تعدد شرط اگر همجنس باشند تداخل، همجنس نباشند عدم تداخل، که بحثش میاد. فعلا بحث ما در بررسی و تحقیق قائلین قول به عدم تداخل بود. قول به عدم تداخل دلائلی برای خودشون دارن. یک قول، یک دلیل، دلیل مرحوم شیخ اعظم انصاری و محقق خراسانی بود که گفتن قضیه شرطیه با دلالت لفظیه وضعیه دلالت بر حدوث اندل حدوث میکنه و با چنین ظهوری که هر قضیه شرطیه شرطش دلالت بر حدوث جزا این ده حدوث شرط میکنه، دیگه نوبت به دلالت جزا در وحدت نمیرسه، که دلیلشون رو گفتیم و اشکالی شده بود مطرح شد. دلیل دوم بر عدم تداخل قول مرحوم محقق اصفهانی بود که ایشون به صدر و ذیل جمله شرطیه توجه فرمودن که در نسبت صدر قضیه نسبت به ذیل مثل مقتضی و عدم مقتضی هست، که صدر قضیه شرطیه اقتضای تعدد میکنه، اما در ذیل نه، چنین اقتضایی نیست که بحثش گذشت. دلیل سوم که امروز بحث میکنیم انشاءالله تعالی دلیل مرحوم محقق نائینی هست که ایشون دلیل خیلی خوبی آورده بر عدم تداخل و شاگرد برجسته و برازنده و شایسته ایشون مرحوم آقای خویی هم نظر ایشون رو تقویت کرده. و خوب دقت بفرمایید که کلام نائینی چیه و مرحوم آقای خویی. مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد یک صفحه 494 مرحوم نائینی می‌فرماید که قضیه شرطیه ظهور داره در انحلال، و چون ظهور در انحلال داره، این ظهورش قوی تر است از اتحاد جزا که در جزای قضیه شرطیه وجود داره. چطور؟ قضیه شرطیه ظهور در انحلالیت داره و این اقتضا میکنه عدم تداخل را. ایشون میفرماید که قضیه شرطیه مثل قضیه حقیقیه است. خب قضیه حقیقیه مثلا مولا بفرماید المستطیع و یهود، این یه جمله خبری است و قضیه حقیقی است. المستطیع و یهود معناش چیه؟ یعنی این عامه به تمام کسانی که در طول تاریخ در هر وقتی مستطیع بشوند، المستطیع و یهود میگه هرکس باید برای خودش مستقلن حجی انجام بده. پس چطور المستطیع و یهود یه قضیه حقیقی است، عام هست، به فرد فرد شخصی که در طول تاریخ اسلام هر زمان هر وقت کسی مستطیع شد، این المستطیع و یهود بهش میگه بله هر شما باید یه مستقلن مستطیع شدی، حج انجام بدی، زید این چنین، عمر این چنین، بکر این چنین. فرد فرد مسلمان ها در طول تاریخ مشمول این المستطیع و یهود جه هستن. خب حالا اگر این جمله قضیه شرطی به تبدیل بشه به قضیه شرطیه، مثلا بفرماید از استطعت فحج، از استطعت فحج، اگر این چنین بفرماید و اینم عام میشه، شامل میشه برای هر کسی که در هر وقتی مستطیع بشه. پس بنابراین همچنان که المستطیع و یهود رو عام هست و انحلال پیدا میکنه و انحلال پیدا کرد، چه اثری بر اون مترتب میشه؟ یعنی بر هر شرطی یه جزایی باید مترتب بشه، هر مستطیع باید حج انجام بده. چطور المستطیع و یهود این معنا را میرسونه؟ از استطعت فحج هم همین معنا را میرسونه. پس بنابراین این قرینه میشه بر جزا و به منزله این میشه ازا بلت فتوزع و ازا نمت فتوزع ثانیاً وضوءاً آخر. این لازمه این هست که پس قضیه شرطیه مثل قضیه حقیقیه انحلالی هست و منحل میشه به تعداد هر موضوعی هر شرطی جزایی لازم خواهد بود. این در فواید الاصول بیان مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، خدا ایشون رو و همه فقها و علمای ربانی سلف صالح ما رو غریق رحمت بکنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در محاضرات جلد 5 صفحه 118 ایشون فرموده که این کلام مرحوم نائینی فی غایت صحت و جوده، نهایت درجه زیباست و صحیحه. و مرحوم آقای خویی تقریبا دو تا دلیل هم در تفصیل و توضیح و تفسیر بیان استادش مرحوم نائینی در محاضرات مطرح فرموده که این بیان استادشون فرموده با دو مطلب، با دو امر خیلی روشن میشه و تثبیت میشه. اول این است که قضیه شرطیه بله ظهور در انحلال و تعدد طلب داره، یعنی در واقع قضیه شرطیه برگشت میکنه به قضیه حقیقیه و بدون شک حکم در قضیه حقیقیه منحل میشه به انحلال موضوع خودش به احکام متعدد و بیشمار مثل المستطیع و یهود جو. پس بنابراین قضیه شرطیه ظهور داره در منحل شدن، انحلال پیدا میکنه و تعدد طلب درست میکنه. یعنی عملا قضیه شرطیه برگشتش به قضیه حقیقیه است و و قضیه حقیقیه مثل المستطیع و یهود رو انحلال پیدا میکنه. هر زمان که هر شخصی به اصطلاح مستطیع شد، یه حکم وجوب حد به گردنش میاره. شرط قضیه شرطی هم همینطوریه، هر شرطی ظهور در انحلال داره، هر زمان که شرط محقق شد یه جزایی بالا سرش میاد. تعدد وجود داره دیگه، تداخلی در کار نیست، از عدم تداخل تثبیت میشه. این یک مطلب. مطلب دوم، مرحوم آقای خویی میفرماید که مقتضای تعدد قضیه شرطیه فی نفسها برای ما نشونگر تعدد به اصطلاح طلبه. اصلا ما نیازی به این نداریم که ما بگیم قضیه شرطیه را تشبیه بکنیم به قضیه حقیقیه، بحث انحلال را درست کنیم و به تعداد شرط و موضوع حکم درست بکنیم. نیازی به اون نیست. اصلا خود تعدد قضیه شرطیه فی نفسها اقتضا میکنه تعدد طلب را. وقتی که فرض کردیم دو تا طلب به یک ماهیت تعلق گرفته، مقتضای هر تک تک این طلب این است که یک ماهیت جدا برای این طلب محقق بشه، با توجه به این که اجتماعی مثل این ها محال است و این ها. پس مطلوب در حقیقت ایجاد این ماهیت است، مرتین، یک بار برای این شرط یک بار برای اون شرط، چون تعدد شرط مقتضی تعدد طلب هست. پس وقتی که ظهور قضیه شرطیه در انحلالیت و در تعدد طلب شد، ظهور این قضیه در تعدد حکم به خاطر اینکه از نظر لفظی مقدم هست، این ظهور مقدم بر ظهور جزا در وحدت مطلوبه. البته اگر سرزم بپذیریم که جزا ظهور در به اصطلاح وحدت مطلوب داره، ولی عدم تداخل خود به خود ثابت میشه. و یک بیان دیگری میشه اضافه کرد به بیان مرموهای خویی، با وجود ظهور قضیه شرطیه در انحلالیت و در تعدد طلب، اصلا دیگه ظهور برای جزا در وحدت مطلوب منعقد نمیشه، ولذا خود به خود عدم تداخل تثبیت میشه و ثابت میشه. به نظر میاد که بیان مرحوم نائینی و تأیید مرحوم آقای خویی و دلیلی که میدار، شاید بهتر از مرحوم نائینی مرحوم آقای خویی هم وارد بحث شده و ضمن تأیید بیان استادش اضافاتی هم داره که بحث تعدد طلب را که قضیه شرطیه چون تعدد داره، ظهور در تعدد طلب داره، این کلمات در کلام مرحوم نائینی نبود، آقای خویی اضافه کرد. و به نظر میاد که این یک دلیل قویم و قوی هست بر به اصطلاح عدم تداخل. برخی از معاصرین اشکال کردن به مرحوم آی خویی و مرحوم نائینی که منظور شما از این انحلال چیه؟ اگر منظورتون از انحلال این است که یک قضیه منحل میشه به قضایای کثیره متعدده به تعداد موضوعات، مثلا شما که گفتید المستطیع و یهود، این به اصطلاح منحل میشه به تعداد موضوعات منظورتونه، به نحوی که میلیون ها آدم از مسلمون ها که قدرت و استطاعت بر حد بیت الهی پیدا بکنن، برای هر تک تکشون یه دونه از جمله المستطیع و یهود براشون درست میشه، یعنی برای هر تک تکشون یک اراده و یک انشاء و یک حکم مستقل درست میشه. در هر صورت اگر منظورتون از انحلال این باشه، ما اینو قبول نداریم. چون وجدان شهادت میدهد به اینکه مولا اینجا فقط یک انشاء و اراده داره، متعلق شده به عنوان کلی و هر تک تک این به اصطلاح مکلفین برای خودش از این عنوان کلی حجت برای خودش درست میکنه. دیگه انشاءات متعدد و الزامات متعدد درست نمیشه. اگر منظور از این هلال اینه به تعداد مکلفین هر فردی که مستطیع شد یک انشاء یک الزام جعل میشه از طرف مولا، ما اینو قبول نداریم، یک انشاء بیشتر نیست. ولی خب باید به این معاصر بزرگوار گفت که خب شما از کجای عبارت مرحوم ناینی اینو در میارید؟ خب حالا ایشون برگشت میگه منظور من است که یک عنوان کلی هست، اون تا این عنوان کلی طبیعتاً این هلالیست به این معنا که هر فردی در هر زمانی مستطیع شد قدرت بر زیارت بیت الله پیدا کرد، حکمش رو از این استنباط میکنه میفهمه که شما میگید وجدانه همینه یک حکم بیشتر نیست. خب میتونیم بگیم منظور آقای ناینی هم همینه، این هلال منظورش همین باشه. این است که این اشکالی بر بعد ایشون میفرماید که اگر منظورتون از این هلال این است که نه این حکم متعلق به عنوان حجت است بر تک تک اونها، حجت است بر ثبوت حکم بر موضوع. خب اگر این منظورتون باشه این صحیحه، لکن دلالت این بر ثبوت حکم به اصطلاح بر عامه احوال متقدمن متأخرن یا لاحقن به اطلاق و سکوت مولا از قیده و این نظیر اطلاق موجود در جزا میشه دیگه، چیز کلی. این بنابراین نمیتونید عدم تداخل را ثابت بکنه، در حالی که نه این اشکال بر مرحوم ناینی وارد نیست. مرحوم ناینی میگه کل، بحث اطلاق نیست، لفظ دلالت لفظی و وضعی وجود داره اینجا، این کل با اطلاق در این معنا ظهور پیدا نمیکنه. تا شما بگید یه چنین اطلاقی هم در جزا وجود داره، دو تا دلالت اطلاقی هست، کدام بر کدام مقدمه، هیچ کدام معلوم نیست، ولی زن نمیتونید عدم تداخل را ثابت کنید. مرحوم ناینی و کلام مرحوم آقای خویی اینو نمیرسونه، بس اطلاق نیست. ایشون میگه تعدد شرط ظهور داره در تعدد طلب، این با کل میسازه، با اطلاق نمیخواد مطلب خودش رو به اصطلاح اثبات بکنه. ولی زن این اشکال برخی از معاصرین به مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی انصاف مطلب این هست که وارد نیست. خب میاییم به آخرین دلیلی که بر عدم تداخل بیان شده، دلیلی است که مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 444 مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ایشون فرموده که علل شرعیه در نظر عرف مثل علل تکوینیه است، چنانچه هر علت تکوینیه به طور مستقل تأثیرگذار در معلول مستقل هست نه در معلول مشترک، در علل تشریعی هم همینطوریه، هر علتی از علل تشریعیه در معلول خاص و مستقل تأثیر گذاره. پس نوم به عنوان یک علت تشریعی در یک وضوعی تأثیر گذاره مستقلن، بول هم به عنوان یک علت تشریعی تأثیر گذاره در وجوب وضوع دیگری هست مستقلن، چرا؟ چون علل شرعیه در نظر عرف مثل علل تکوینیه میمونه که هر علتی در یک معلول مستقلی تأثیر گذاره. مثل اینکه مثلا نار تولید یک حرارت خاص میکنه، شمس هم خورشید هم یه حرارت خاص دیگری را تولید میکنه. حرارت مشترکه در بین این دوتا وجود نداره. پس وقتی که عرف بشنود در ذهنش چه مرتکز میشه؟ در علل تکوینیه، همون تأثیرگذاری علت به طور مستقل در معلول مستقل خودش. در علل تشریعی هم همینطوریه. ازا بلت فتوزا، ازا نمت فتوزا، فورا عرف منتقل میشه با این ارتکاز عرفی، اینکه هر تک تک از بول و نوم یه معلول مستقل می طلبه و وجوب وضوع ناشی از بول غیر از وجوب وضوع ناشی از نومه. این چنینه. و ظهور این صدر کلام که قضیه شرطیه داره در این معنا مستند به اطلاق نیست. تا شما بگید آقا یه دلالت اطلاقی خود جمله شرطیه داره، یه دلالت اطلاقی هم جزا داره، و دوتا اطلاق در دوتا معنا ظهور دارن، شرط در عدم تداخل، جزا در تداخل. نه، اینطوری نیست. ظهور صدر که همون قضیه شرطیه باشه در معنا مستند به اطلاق نیست، بلکه اون ارتکاز عرفی که از ممارست در امور علل تکوینیت دارند، ذهنشون مرتکز شده که هر علتی مستقلا یه معلول میطلبه. در علل تکوینیت چنین ارتکاز ذهنی دارند، در علل تشریعی هم چنین ارتکاز ذهنی درست میشه. این ظهور داره، نیاز به اطلاق نیست و ظهورش اقوا از ظهور جزا در اطلاقه، بلکه اصلا این باعث میشه که به اصطلاح نگذره این جزا اطلاق براش درست بشه و زمینه عدم تداخل زمینه تداخل فراهم بشه. این بیان مرحوم خدمت شما عرض کنم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است و برخی از معاصرین هم بیان مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه رو خوب پسندیدند و قبول کردند. البته بیان امام هم بیان خوبی هست، منتها ما این به ذهنمون میاد که میشه به امام عرض کرد که عرف شما میگید این چنین میفهمه، عرف چنین دقتهایی رو نداره که اصلا علت مستقل چیه، متمرکز چیه. اون وقت علل تشریعی شبیه علل تکوینی هست، عرف این رو کجا میفهمه؟ به نظر میاد که شما دارید یه دقت عقلی که خودتون دارید تحمیل میکنید به عرف ساده و ساذج، ولی به نظر حقیر بیان مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه کم ایرادتره، یعنی قابل قبولتر هست از بیان مرحوم امام خمینی، برعکس برخی از معاصرین که به بیان مرحوم ناینی و آقای خویی اشکال کردن، بیان امام خمینی رو بالاخره چون شاگرد امام خمینی بودن بهتر پسندیدن. ولی این اشکال رو میشه به بیان امام خمینی کرد که در بیان امام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی نبود. و اونی که این شما میفرمایید که عرف این چنین برداشت میکنه، علل شرعیه را شبیه علل تکوینیه میدونه، چنانچه در علل تکوینیه استقلال تأثیرگذاری هر علت در معلول مستقل را عرف برداشت میکنه، همین مسئله را در علل تشریعیه هم چنین برداشت میکنه. عرض ما این است که عرف چنین دقتی رو نداره، استقلال در تأثیر هر علت مستقلی معلول مستقلی میطلبه، اینها را به اصطلاح شما چون بالاخره بحث های منطق و فلسفه و استقلال و عدم استقلال اینها رو با دقت تجزیه و تحلیل میکنید، برداشت میکنید، عرف این چیزا رو برداشت نمیکنه. این آخرین بیان بود که در رابطه با کسانی که قائل به اصطلاح عدم تداخل بودن، مرحوم آخوند خراسانی، شیخ انصاری و مرحوم نائینی، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول، حضرت آقای خویی رحمت الله علیه در محاضرات و امام خمینی در تحصیب الاصول، مجموعاً ما به نظرمون این هست که بحث عدم تداخل رو ما میپذیریم و بیان مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی رو از بیان مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام خمینی به نظر میاد به اصطلاح صحیح تر و قوی تر به نظر حقیر میاد. میرسیم به اصطلاح قول به تداخل که مرحوم آقای بروزردی و مرحوم خونساری دارن انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.